ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت صربستان میگوید رادوان کاراجیچ در یک کلینیک طب سنتی در بلگراد کار میکرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفتگوهای روز شنبه گذشته خاویر سولانا با سعید جلیلی در ژنو را بررسی کردند. و معاون دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران اخراج شد. سلام، ساعت 19، من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه اول مرداد 1387 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه 2008 میلادی است. در مجله شامگاهی امروز در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز امیر زمانی‌فر نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. مسئولان دولتی صربستان اطلاعات بیشتری را درباره چگونگی بازداشت رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سپاه بوسنی اعلام کردند. به گفته این مسئولان، رادوان کاراجیچ که اصلاً پزشک است، با نام و مدارک جعلی و تغییر قیافه خود در یک کلینیک طب سنتی در بلگراد، پایتخت صربستان کار می‌کرد و روز گذشته دوشنبه در اتوبوسی در حومه این شهر بازداشت شد. دادستانی صربستان نیز امروز سه‌شنبه اعلام کرد که یکی از قضات آن کشور دستور تحویل رادوان کاراجیچ به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات و جرایم جنگی در لاهه را صادر کرده است. تاریخ تحویل رادوان کاراجیچ هنوز اعلام نشده است. آقای کاراجیچ که 13 سال گذشته را متواری بود با 15 فقره اتهام جنایات جنگی از جمله نسل کشی، قتل و رفتارهای غیرانسانی در جریان جنگ داخلی بوسنی از سال 92 تا 95 و به خصوص در کشتار جمعی مسلمانان در شهر شربرنیتسا روبروست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل با حضور خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به بررسی نتایج گفتگوهای روز شنبه گذشته آقای سولانا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در ژنو پرداختند. در آن جلسه ویلیام برنز از معاونان وزارت خارجه آمریکا نیز برای نخستین بار برای شنیدن پاسخ تهران به بسته پیشنهادهای تشویقی کشورهای 5 به علاوه 1 به جمهوری اسلامی در ازای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران حضور داشت. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در پایان نشست امروز در بروکسل مقر اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک است و 100% از مشوق‌های پیشنهادی به ایران و تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه پشتیبانی می‌کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استیوارت ویلیامز معاون دفتر این خبرگزاری در تهران دستور داده است تهران را ترک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استیوارت ویلیامز تبعی بریتانیا در 2 سال گذشته در ایران به سر برده و تا 28 ماه اوت تقریباً 5 هفته دیگر نیز روادید اقامت در ایران دارد و دلیلی برای اخراج او داده نشده است. دونی اویو، مدیر خبرگزاری فرانسه در پاریس، اخراج معاون دفتر این خبرگزاری در تهران را ناموجه خوانده و گفته است که این خبرگزاری مایل است همچنان به گزارش بی‌طرفانه رویدادهای ایران ادامه بدهد. به گفته مهدی سید محمدی معاون سازمان بهزیستی ایران 3 کودک آزاردیده در مرکز نگهداری کودکان در زنجان برای روشن شدن چگونگی آزار و داغ شدن قسمت‌هایی از بدن آنها به پزشکی قانونی فرستاده شدند و یک هیئت کارشناسی نیز از تهران برای بررسی همین موضوع به زنجان رفته است. گزارش حاکی است که برخی کارکنان این مرکز نگهداری کودکان که وابسته به سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی است 3 کودک 5 تا 7 ساله با نامهای مریم، زهرا و محمد را برای تنبیه آنها داغ کردند که آثار زخمای عمیقی را بر دست، پا و صورت آنها بر جای گذاشته است. فرین؟
متشکرم امیر زمانی فر. نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ استقبال جهانی از دستگیری رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرپای بوسنی و طراح قتل عام دهه 1990 در بوسنی و هرزگوین. ایران تا 10 روز دیگر فرصت دارد پاسخ قطعیش را به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 ارائه دهد. تحلیلگران میگویند ایران پاسخ روشنی ندارد. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در این باره.
عملا جمهوری اسلامی نمایندگانش رو بهشون اجازه میده که هر چی میخوان بگن و بعد نظرشون رو عوض میکنن، کما اینکه خود آیت الله خمینی در پاریس گفت که ما آخونده در حکومت نقشی نخواهند داشت، بعد گفت که ما تقیه کردیم.
تحلیل روزنامه نیویورک تایمز از سند غیررسمی 2 صفحه‌ای ایران که در نشست ژنو با کشورهای 5 به علاوه 1 در جلسه توضیح شد. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نگرانی خود را از قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ابراز کرد. گفتگویی داریم با یکی از اعضای این کانون.
هدف برخورد با وبلاگ نویس هاست و این که بتوانند جلو اینها گرفته بشود، چون در مورد وبلاگ نویسی قانونی نداریم. اینها آمدن با این شدت عملی که در مورد جرائم دیگه نشان دادن، یک کلمه وبلاگ نویسی را پلوش گذاشتن تا بتونن با اونها برخورد شدیدی بکنن.
واکنش های بین المللی به بازداشت دو برادر پزشک و از فعالان مبارزه با بیماری ایدز ادامه دارد. و برنامه هفتگی صدای شما با رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، یکی از مشهورترین متهمان جنایات جنگی در 3 دهه اخیر دستگیر شد. رادوان کاراجیچ رهبر سرپا در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی بود. وی که متهم به نسل کشی مسلمانان این کشور است، بعد از ظهر دیروز به دادگاه لاهه تحویل داده شده است. این واقعه از سوی رهبران اتحادیه اروپا و سازمان ملل واقعی پر اهمیت توصیف شده است. جزئیات بیشتر را از مرداد سپهری می‌شنویم.
رهبر سرپا در دوران جنگ داخلی رادوان کاراجیچ که به اتهام نسل کشی و جنایات جنگی تحت تعقیب بود در سربستان دستگیر شد. بر اساس گزارش های منتشر شده، امروز کاراجیچ از سوی بازپرس مورد بازجویی های اولیه قرار گرفت. دفتر رئیس جمهوری سربستان بوریس تادیچ در این باره گفت که کاراجیچ متهم فراری بعد از ظهر دوشنبه و در عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی سربستان دستگیر شده است. وکیل آقای کاراجیچ امروز درباره موکلش گفت:
وی حوالی ساعت 9:30 شب جمعه به وقت محلی در اتوبوسی که به نیو بلگراد می رفت دستگیر شد. مطابق قانون او می بایست به یک قاضی بازپرس تحویل داده می شد و برای قاضی هنوز روشن نیست که چه کسی او را دستگیر کرده و چرا او به مدت 3 روز تحت بازداشت بوده است.
او در 1996 و پس از توافقنامه صلح دیتون مخفی شده و در تمام این مدت از سوی پلیس بین الملل تحت تعقیب بود. بان کیمون رئیس سازمان ملل دستگیری این مجرم جنگی را حادثه مهم در تاریخ جنایات جنگی دانست. اتحادیه اروپا نیز با ستایش از عملکرد دولت سربستان آن را نشانه آشکار از تعهد دولت جدید بلگراد به مشارکت در ایجاد صلح و ثبات در منطقه بالکان خواند. زلیکو کومسیچ یکی از اعضای جمهوری سگانه بوسنی در این باره میگوید:
پیش از هر چیز این برای کشور من بوسنی و هرزگوین و برای همه منطقه نقطه مثبت و درستی است. من واقعا معتقدم و میخواهم که معتقد باشم که این در حقیقت نتیجه عادی و طبیعی خط مشی دولت جدید سربستان است. من میخواهم به این مسئله معتقد باشم.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت:
فکر میکنم این خبر بسیار خوبی است. بقیده من اینکه کسی چون رادوان کاراجیچ در پیشگاه دادگاه بین المللی محاکمه عادلانه شود بسیار مهم است.
کاراجیچ متهم است که در جریان جنگ‌های داخلی که در فاصله سال‌های 1992 تا 1995 در یوگسلاوی سابق میان مسلمانان و سرپا رخ داد، در آنچه که به فاجعه شربرنیتسا مشهور شد، دستور قتل عام 8000 تن از مسلمانان این شهر را صادر کرده است. دادگاه بین‌المللی لاهه در سال 2007 این عملیات را مصداق نسل‌کشی دانست. اعلام دستگیری کاراجیچ باعث شادمانی مردم در برخی شهرهای بوسنی شد. در جریان جنگ داخلی در بوسنی طی 3 سال دست کم 100,000 نفر به قتل رسیدند.
مهرداد سپهری گزارش می‌داد. در این باره بیشتر در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا برای کسانی که در ایران هستند absang.com است. ترجمه می‌کنم absang.com. absang.com تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا است.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 19:09 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره پرونده هسته‌ای ایران پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران احتمالاً تا روز دوم اوت 10 روز دیگر فرصت دارد که پاسخ قطعیش را به بسته پیشنهادی کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 ارائه دهد. به گفته کارشناسان، پاسخ مثبت ایران به بسته مشوق‌های هسته‌ای باید شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم باشد و نپذیرفتن این خواست جامعه جهانی تشدید تحریم‌ها را برای ایران به دنبال دارد. نشست روز شنبه نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای در ژنو بدون پاسخ جمهوری اسلامی برگزار شد و دیپلمات‌های غربی آن جلسه را ادامه وقت‌کشی مقامات تهران دانستند. وزیر خارجه آمریکا نیز مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که در مذاکرات ژنو جدی نبودند. تفاوت دیدگاه‌های دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و همتایان غربی آنها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگویی با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا، ابتدا از او می‌پرسد دلیل حضور ایران در نشست ژنو در شرایطی که پاسخی مشخص برای بسته پیشنهادی نداشت چه بود؟ عباس میلانی:
جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه متحدینش رو، به خصوص چین و روسیه رو، کماکان طرفدار خودش نگه داره و از اونها استفاده بکنه برای اینکه جلوی محاصره شدیدتر رو بگیره، احتیاج داره که انعطاف هم نشون بده، ولی کماکان حرف خودش رو بزنه یا اصلا حرفی نزنه. چون که از این جلسه برمیاد، اصولا نماینده ایران حرفی اساسا نزده. من فکر میکنم چند تا تفاوت خیلی مهم هست بین دیپلماسی ایران و بقیه دنیا، به خصوص کشورهای دموکراتیک. یکی این که در ایران دیپلمات‌ها و اصولا سیاستگزاران مسئولیتی ندارن در مقابل شکست‌هاشون. یعنی وقتی سیاستی به غلط اجرا میکنن یا انتخاب میکنن، وقتی که ایران بهای اون سیاست غلط رو میده، هیچ کسی از مسئولین مسئولیتی نمیپذیره و بهایی نمیپردازه. مثلا قضیه گروگانگیری رو نگاه بکنید. اونقدر گروگانها رو نگه داشتن که در بدترین شرایط قراردادی امضا کردن که واقعا شبیه به ترکمنچای بود. جنگ ایران و عراق دوباره همینطور. چه کسانی بودن که تصمیم گرفتن جنگ رو از 82 تا 88 ادامه بدن؟ هیچ کسی بهایی برای این نپرداخت. یه بچه دیگر همین قضیه این است که نظام استبدادی است، میتونه حرفشو عوض بکنه. یه روز غنی‌سازی خط قرمز، فردا میشه خط سبز، چراغ سبز. یک شبه در فضایی که واقعا یادآور فضای رمان 1984 هست، اون چیزی که غیر قابل قبول بود دیروز قابل قبول میشه.
ولی برخلاف نظر شما، اکثریت قریب اتفاق سیاستمداران و مقامات جمهوری اسلامی، اون چهره هایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظاهر میشن، تمام دیپلماسی جمهوری اسلامی در زمینه پرونده هسته‌ای رو موفقیت آمیز میدونن در سراسر 4-5 سال اخیر و به طور مشخص 2 سال اخیر که همراه بوده با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت.
والا رسانه‌های عمومی در دست یک دولت استبدادی است و مردمی که حقیقت رو می‌دونن حق شرکت در این جلسات ندارن. نظامی است که حرف‌های خودش رو برای خودش تکرار می‌کنه. شنوندگان این پیام‌ها هم خوب می‌دونن، در اینکه اونها هستن که بهای سیاست‌های غلط رو می‌پردازن. آقای احمدی‌نژاد خب دوست داره خودش و طرفدارانش بگن که سیاست‌های ایشون هست که مملکت رو با این همه موفقیت روبرو کرده، ولی وضعیت اقتصادی مملکت رو ببینید، وضعیت بین‌المللی مملکت رو ببینید.
آقای میلانی، سعید جلیلی، سرپرست مذاکرات اتمی ایران، روز شنبه در ژنو در پاسخ به خبرنگاری که از اون پرسید بالاخره نتیجه این نشست ژنو چی بود، گفت که دیپلماسی مثل بافتن فرش ایرانی است که میلیمتری پیش میره. این توضیح باعث سردرگمی برخی از تحلیلگران غربی شد. به نظر شما زبان دیپلماتیک در این گونه جلسات باید چگونه باشه؟
بخشی از ویژگی زبان نمایندگان ایران اینه که اینها همواره کار تقیه رو اولا در دستور کار دارن. تقیه یعنی اینکه شما بتونید دروغ بگید به نفع مذهب یا در دفاع از جان مؤمن برای فریب دشمن. عملا جمهوری اسلامی نمایندگانش رو بهشون اجازه میده که هر چی میخوان بگن و بعد نظرشون رو عوض بکنن. کما اینکه خود آیت الله خمینی در پاریس گفت که ما آخونده در حکومت نقشی نخواهند داشت، بعد گفت که ما تقیه کرده بود. اگر کار شما به عنوان دیپلمات دائم به مملکتتون صدمه بزنه، ولی بین خودتون، بین خودی ها بی از هم تعریف بکنید، بله در رسانه ها دیپلماتیشون موفقه، ولی بهایی رو که مملکت پرداخت کرده برای بی‌کفایتی شما، اون بها رو بایستی در
نظر گرفت.
حالا اگر این جمله‌ای که آقای سعید جلیلی گفتن رو بپذیریم که دیپلماسی مثل بافتن فرش ایرانی است که میلیمتری پیش میره، در یک نگاه کلی فارغ از کارنامه 30 ساله جمهوری اسلامی، صرفاً کارنامه 5 ساله جمهوری اسلامی در هدایت و راهبرد پرونده هسته‌ایش، فرشی که دیپلماسی ایران بافته فرش درست و زیباتری هست یا فرشی که جامعه جهانی بافته؟
من فکر می‌کنم فرشی که جمهوری اسلامی بافته متاسفانه به ضرر ایران و ایرانی هاست. شاید تنها کسی که ازش نفع میبره خود حکام هستن. این که شما مملکتی رو به آستانه جنگ بکشید، این که شما مملکتی رو به محاصره اقتصادی بکشید، به این عنوان که میخواهید غنی سازی رو یاد بگیرید، کاری که در دنیا 1940 کشورهای دیگه یاد گرفته بودن، کاری که امروزه از 40 کشوری که انرژی اتمی دارن فقط 11 تاشون از این فن استفاده میکنن، وقتی این رو در نظر بگیرید به نظر من این 5 سال ضرر روی ضرر بوده.
گفتگوی نیما تمدن را میشنیدیم با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا. و اما همچنان گزارشی در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران. روز شنبه 29 تیر ماه در اولین جلسه مذاکره هسته‌ای بین سعید جلیلی و خاویر سولانو در ژنو که نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 نیز حضور داشتند، ایران یک سند غیررسمی 2 صفحه‌ای را بین شرکت کنندگان توزیع کرد. این سند نشان می‌دهد که ایران خواسته اصلی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را که توقف غنی‌سازی نادیده گرفته و صرفاً به دنبال گرفتن امتیازاتی از این کشور هاست. سند 2 صفحه ایران هنوز علنی نشده، اما روزنامه نیویورک تایمز یک نسخه انگلیسی آن را به دست آورده است که برگردان آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سندی را که ایران در اولین جلسه گفتگوی هسته‌ای در ژنو توزیع کرد، خواستار امتیازاتی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 است، در حالی که خواسته اصلی این کشورها از ایران یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم را نادیده می‌گیرد. این سند 2 صفحه‌ای مودالیته یا برنامه کاری برای گفتگوهای جامع نام دارد و کلمه نان پیپر در انتهای عنوان این سند به غلط هجی شده است. نان پیپر در زبان دیپلماسی سند غیر رسمی برای مذاکره است. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد برای کشورهای 5 به علاوه 1 محتوای این سند غیر رسمی همونقدر ناامید کننده بود که سبک نگارش آن. کشورهای 5 به علاوه 1 انتظار داشتند که ایران با انتخاب راه بینابین به نوعی مصالحه تندد و راه را برای گفتگوهای رسمی هموار کند، بدین معنا که ایران برای مدت 6 هفته فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش ندهد و از سانتریفیوژهای بیشتر استفاده نکند و در مقابل کشورهای 5 به علاوه 1 نیز از اعمال تحریم‌های بیشتر خودداری کنند. به عبارت دیگر، توقف در برابر توقف. این روزنامه می‌نویسد ایران نه در سند غیررسمی‌اش و نه در جریان گفتگو از فرمول توقف در برابر توقف سخنی به میان نیاورد. در نتیجه برداشت کلی این بود که ایران می‌خواهد با اغوای کشورهای 5 به علاوه 1 آنها را به سوی گفتگوهای طولانی، نامحدود و بدون هزینه سوق دهد و اگر این سند ملاک عمل قرار گیرد، گفتگوها چند سال به درازا خواهد کشید. روزنامه نیویورک تایمز اضافه می‌کند که این سند نشان دهنده شیوه گفتگوی ایران است و بار مسئولیت گفتگو را به دوش کشورهای 5 به علاوه 1 می‌گذارد. این سند بیانی گنگ و مبهم دارد و غلط املایی کلمه نان پیپر در تقابل با روش موشکافانه مذاکره کنندگان ایرانی است که اکثر آنها دیپلمات هستند. این روزنامه با توجه به خواسته های ایران در این سند می نویسد ایران خواستار لاقل 3 گفتگوی دیگر با سولانو است. اگر کار به روال این سند پیش رود، پس از گفتگو با سولانو لازم است حداقل 4 جلسه گفتگو در سطح وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران تشکیل شود و در شروع این گفتگوها همه تحریم ها علیه ایران چه از سوی شورای امنیت و چه خارج از آن باید متوقف گردد. آنچه از این سند میتوان فهمید این است که ایران نمیخواهد درباره مسئله اصلی یعنی غنی‌سازی اورانیوم مذاکره کند. به باور نیویورک تایمز کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مایلند که ایران پیشنهاد توقف در برابر توقف را بپذیرد تا پس از آن گفتگوهای رسمی درباره بسته پیشنهادی که حاوی مشوق‌های اقتصادی، فناوری، امنیتی و سیاسی است پا گیرد. اما شروع این کار منوط به توقف غنی‌سازی در طول گفتگوهاست. نیویورک تایمز در خاتمه می نویسد سند دو صفحه‌ای ایران به سه موضوع توجه خاص دارد. اول، گرفتن امتیازات از کشورهای گروه 5 و علاوه 1. دوم، برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و در نهایت احاله پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایران می‌خواهد فقط آژانس به مسئله هسته‌ای آن بپردازد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
قانون مدافعان حقوق بشر در ایران نگرانی خود را از قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ابراز داشته است. یک فوریت این طرح را به تازگی نمایندگان مجلس هشتم به تصویب رساندند که بر پایه آن دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و الحاد نیز در ردیف جرایمی به شمار آمده است که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته می شود. پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز تصویب این طرح را اقدامی در جهت محدود کردن آزادی بیان در ایران دانسته بود. علیرضا کرمانی با محمد سیف‌زاده حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که هدف از طرح چنین قانونی چیست. محمد سیف‌زاده:
هیچ ضرورتی برای تصویب این طرح وجود ندارد. من تصور میکنم با کلمه الحادی که آورده شده میخواهند جلوی رشد وبلاگ نویسی گرفته بشود و الا ضرورتی نداشت. ما قوانین زیادی حتی از رژیم گذشته تا به حال داریم. البته یک شدت عملهایی هم نشان دادن، مثلا قرارش حتما باید قرار بازداشت باشد، ظرف 20 روز دادگاه تجدید نظر باید حتما این حکم رو در موردش اظهار نظر بکنه، قرار تعلیق یا تعویق مجازات یا آزادی محدود در مورد این جرائم وجود نداره. چنین شدت عملهای هدف برخورد با وبلاگ نویس هاست و این که بتوانند جلوی اینها گرفته بشود. چون در مورد وبلاگ نویسی قانونی نداریم، اینها آمدن با این شدت عملی که در مورد جرائم دیگه نشان دادن یک کلمه وبلاگ نویسی را پلوش گذاشتن تا بتونن با اونها برخورد شدیدی بکنن.
اگر قاضی به صرف تشخیص خودش احساس بکنه که فلان مطلب یکی از وبلاگ ها معادل در واقع الحاد است، می تواند حکم اعدام صادر بکنه؟
اساسا هدف از این طرح برخورد با آزادی قلم، آزادی بیان و همچنین از بین بردن امنیت قضایی.
امنیت قضایی به چه صورت؟ ممکنه توضیح بیشتری بدین چگونه امنیت قضایی رو در واقع از بین میبره؟
از امنیت قضایی رعایت اصول 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 37 قانون اساسی است. یعنی این که مردم با توجه به اصل براءت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی آسایش فکری داشته باشند که کسی نتواند به حقوق اونها تجاوز بکند و اگر کسی به حقوق اونها تجاوز کرد محکمه صالح وجود داشته باشد که این شخص بتواند دادخواهی بکنه و افراد متجاوز رو تحت تعقیب قرار بده. من تصور میکنم که آوردن این طرح‌ها بیشتر امنیت قضایی جامعه رو از بین خواهد.
وقت آقای سیف‌زاده، الان این طرح در چه مرحله ای هست؟
حدود 20 روز پیش این طرح به مجلس داده شد، یک فوریتش تصویب شد و به کمیسیون فرستاده شده برای بررسی بیشتر، که ما امیدواریم یا توسط کمیسیون این طرح رد بشود و یا توسط نمایندگان مجلس این طرح هرگز صورت تقنیم به خودش پیدا نکند.
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آرش و کامیار علایی، دو برادر پزشک و از فعالان برجسته در زمینه اعتیاد و پیشگیری و مبارزه با بیماری ایدز و اچ‌آی‌وی هستند که در اولین روزهای تیر ماه بازداشت شدند و هنوز از علت بازداشت و چگونگی اتهامات و محل بازداشت آن دو خبری در دست نیست. برادران علایی به سبب دامنه گسترده فعالیت‌هایشان چه در ایران و چه در منطقه از اعتبار و شهرتی بین‌المللی برخوردار بودند. از همین رو جامعه بین‌المللی در واکنش به بازداشت آن دو خواستار آزادی یا اعلام اتهام آن دو شده است. نازیه عظیما گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری یا تفهیم اتهام دو پزشک و پژوهشگر ایرانی شده است که نزدیک به یک ماه از بازداشت آنان می‌گذرد. آرش و کامیار علایی دو برادر پزشک و محقق در زمینه اعتیاد و ایدز هستند که به دلیل وسعت دامنه تحقیقات و فعالیت‌هایشان اعتباری بین‌المللی دارند. دکتر آرش علایی روز دوم تیر ماه بازداشت و به محلی نامعلوم برده شد. به گفته مادر برادران علایی، عصر همان روز او در تماسی تلفنی اطلاع می‌دهد که شب به منزل نخواهد آمد. صبح روز بعد، روز سوم تیر، مأموران همراه با آرش به خانه آنان می‌روند و ضمن ضبط همه مدارک و وسایل متعلق به دو برادر، دکتر کامیار علایی را نیز بازداشت می‌کنند.
من اصلا خبر از این ندارم. والا من هیچ نمی‌دونم این مسئله چطور پیش اومد. یه دفعه اومدن اینا رو گرفت. آرش که ایرانی اصلا هیچ مسئله نداره، تو بیمارستان کار می‌کنه. کامیار الان تقریبا یه دو هفته بود اومده بود ایران. والا وکیل می‌خوام بگیرم، ولی در حقیقت وکیل نگفتن که وکیل براشون بگیرن. مسئله سیاسی نداشتن، فقط درباره ایز و احتیاط کار میکردن. تو ایران هم بارها تلویزیون صحبت کردن، در دنیا پرسید جهانی داشتن.
مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ اطلاعی درباره این دو برادر به دست ندادند. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر، آرش و کامیار علایی بیش از 20 سال است که در زمینه مشکلات مربوط به استفاده از مواد مخدر و گسترش بیماری ایدز فعالیت می‌کنند و نقشی مهم در گنجاندن این مسائل در برنامه بهداشت ملی ایران داشتند. جو ایمن، مدیر برنامه اچ‌آی‌وی و ایدز در سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی دریافته است که برای مبارزه مؤثر با بیماری ایدز باید در تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با این بیماری مشارکت کند، با جامعه مدنی همکاری کند و با مسائلی که در جمهوری اسلامی تابو یا جزء محرمات شمرده می‌شود مانند آمیزش جنسی و مواد مخدر روبرو شود. بازداشت بدون تفهیم اتهام برادران علایی همه این تلاش‌ها را نقش بر آب خواهد کرد. انجمن آسیا در نیویورک نیز هفته گذشته مراتب تأسف عمیق خود را از بازداشت دو برادر ایرانی که عضو برنامه رهبران جوان این انجمن هستند ابراز کرد. انجمن آسیا سازمانی بین المللی است که برای تحکیم روابط و ایجاد تفاهم میان مردم آمریکا و آسیا و رهبران و نهادهای آنها فعالیت می کند. در بیانیه انجمن آسیا آمده است، کامیار علایی فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد است و آرش علایی رئیس سابق بخش آموزش و تحقیقات و همکاری‌های بین‌المللی مؤسسه تحقیقات ملی سل و بیماری‌های ریوی در ایران بوده است. دو برادر از سال 1365 در سازمان ملی بهداشت ایران در زمینه پیشگیری از ایدز و اعتیاد مشغول به کار بودند و از سال 1377 این تلاش‌ها را به ویژه در استان جنگ‌زده کرمانشاه متمرکز کرده بودند. در این بیانیه گفته می شود که آنان همچنین در تاجیکستان و افغانستان با دایر کردن دوره‌های آموزشی پزشکی به آگاه‌سازی بهیاران و مددکاران پرداخته و نیز برای تشویق همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه میان 12 کشور آسیای میانه و خاورمیانه تلاش کردند. رئیس برنامه ایدز و اچ‌آی‌وی سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید دو هفته دیگر حدود 25,000 نفر از سراسر جهان گرد می‌آیند تا در 17th کنفرانس بین‌المللی ایدز در مکزیکو سیتی شرکت کنند. دکتر آرش علایی قرار بود درباره برنامه ابتکاری ایران در زمینه اچ‌آی‌وی گزارشی به این کنفرانس ارائه کند. در این بیانیه تاکید شده است که هیچ یک از دو برادر فعالیت سیاسی نداشتند.
گزارش نازیه عظیما را می‌شنیدیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و اما اکنون نگاهی داریم به اسمس هایی که برای ما از طرف شنوندگانمون اومده. بابک از سوئد در اسمس خود می نویسد: آیا حکومت ایران می داند که با بازداشت برادران علایی دیگر متخصصین به ایران نخواهند رفت؟ فرهاد از تهران هم در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته: این مشوق‌ها به درد جمهوری اسلامی نمی‌خورد. پافشاری جمهوری اسلامی بر مسئله هست. این فقط به خاطر معامله و باج‌خواهی بر سر دو موضوع است. یک، تضمین آمریکا برای عدم براندازی و دو، کمک آمریکا و غرب جهت نابودی سازمان مجاهدین خلق. اما محمد رضا از مسجد سلیمان در اسمس خود می‌نویسد: ما انقلاب کردیم که آن شعار سال 57 به تحقق بپیوندد. تازه می‌فهمیم نه استقلال داریم، نه آزادی و نه جمهوری اسلامی.